أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در وجوب غیری است. سه قول تا به الان در وجوب غیری بیان شد. قول اول این بود که وجوب غیری مطلقاً برای مقدمه واجب ثابت، این یک قول. قول دوم این است که وجوب غیری فقط برای حصه موصله مقدمه ثابت است، این هم قول دوم. قول سوم هم مطلقاً منکر وجوب غیری است. فقط دوستان من خوب دقت بکنند، این سه قول مربوط شد به مرحله جعل، کاری به مرحله اراده فعلا نداریم، ناظر مرحله اراده نیستیم. حالا میخواییم با توجه به این سه قول در مسئله وارد مبحث خودمون بشیم. ببینید رفقا، ادهی ممکن است بگویم که اساسا وجوب غیری و اعتقاد وجوب غیری اثری ندارد. مقدمه واجب، چه واجب غیری باشد چه نباشد، هیچ تأثیری در محل بحث نداره، هیچ تأثیری در مقام عمل و امتثال نداره. چرا؟ چون ترک واجب غیری فی نفسه، این از یک جهت، ترک واجب غیری فی نفسه اقام نداره، اگر اقابی هست از آن واجب نفسیست، این یک. پس از این هست که بخواد مسئولیت اخروی، عقاب اخروی برای انسان بیاورد، هیچ اثری بر واجب غیری مترتب نیست. یکی از خصیصه های واجب غیری دیگه‌تون است. برای وجوب غیری چهار خصیصه بیان کرد. این که مکلف موظف به ایجاد مقدمه واجب باشد، در قبال ایجاد مقدمه واجب مسئول باشه، این هم هیچ ارتباطی به وجوب غیری مقدمه نداره. عقل میگوید چون واجب بر عهده توست و امتثال و اتیان این واجب جز به اتیان مقدماتش ممکن نیست، بر تو لازم است اتیان کنی مقدمات. پس در واقع این الزامی که بر دوش مکلف میفتد در قبال ایجاد مقدمات واجب، این الزام در حقیقت به حکم عقل ثابت است، برگرفته از وجوب نفسی ذل مقدمه است به اضافه حکم عقل. عقل میگه حال که بر تو واجب وجوب نفسی داره، امتثال این وجوب هم جز به اتیان مقدمات عقلی و شرعی ممکن نیست، پس بر تو اتیان این مقدمات واجب. پس نکنه، من اگر معتقد به وجوب غیری باشم یا نباشم، هیچ فرقی نمی کند در دو مسئله کلیدی که میتونه اثر عملی باشه: یک، در عقاب اخروی، دو، در مسئولیت دنیوی. در این دو بود هیچ اثری نداره. پس اساسا بحث بی ثمری است، رهاش کنیم بره. مرحوم شهید سعد فرمایند که بی اثر بی اثر نیست. بگردیم یه چند سالی لای مسائل فقهی، شاید بشه ثمره های یه جاهایی پیدا کرد. شاید کجا؟ مثلا ببینید، فرض بگیریم که انقاذ غریق میخواهید بکنید، جان کسی رو نجات بدید، و این انقاذ غریق که از حیث ملاک اهم محسوب می شود، متوقف است بر عبور از زمین غصبی. خب ما اینجا دو تا تکلیف متوجه هم. یه تکلیف وجوب انقاذ غریق، یه تکلیف حرمت غصب. از حیث اهمیت ملاکی وجوب انقاذ غریق اهم. حواس دوستان جمع، وجوب انقاذ غریق اهم. اگر شما به قصد انقاذ غریق از زمین غیر بدون اذن او عبور بکنید، مستحق عقاب نیستید، بحثی هم نداری. به هر حال در جای خودش همه قائلن که مجازید برای عبور از این زمین جهت امتثال واجب اهم. اینجا محل بحث است. اما اگر شما از زمین مردم عبور بکنید اما انقاض نکنید، قصد بکنید که مقدمه انقاضه، اما خود انقاض که واجب نفسیت رو رها کنید، حالا چی؟ خواهیم ببینیم بابت این تجاوزی که به زمین مردم کردید عقاب میشید یا نه. خوب دقت بکنن دوستان، اگر ما معتقد باشیم به این دو قول، یک، قائل باشیم به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یعنی قائل به وجوب چی باشیم؟ غیری باشیم. اگر قائل به ملازمه یعنی وجوب غیری مقدمه باشیم، دو، و این وجوب غیری رو منحصر در حسه موصله ندانیم، متعلق به جامع حسس، مقدمه ای که جامع بین موصله و غیر موصله است بدانیم. تو چند خصوصیت؟ دوتا. اینجاست که عبور از زمین غصبی میشه متعلق واجب غیری، چون متعلق واجب غیری شد دیگه نمیتواند متعلق حرمت نفسی ها بفرمایید قصد بشه، چون ممکن نیست وجوب و حرمت بر یک فعل جمع بشود. حالا یه سوال، چرا متعلق وجوب غیری شد متعلق حرمت نفسی نشد؟ چرا شما وجوب غیری رو بر حرمت نفسی ترجیح دادی؟ خب بگید متعلق حرمت نفسی است، پس چون متعلق حرمت نفسی است دیگه متعلق وجوب غیری نمی شود. استحالت اجتماع الامر من نه. اگه گفتید چرا؟ احسنت. ببینید وجوب غیری برآمده ای از وجوب نفسی است. ملاک وجوب غیری همون ملاک وجوب نفسی است. فرض این است که وجوب نفسی انقاض اهم است از حیث ملاک نسبت به حرمت نفس. خب اما اگر یکی از این دو قول رو انتخاب بکنیم، یا اساساً منکر ملازمه بشید، ملازمه بین وجوب نفسی و وجوب غیری، اساساً قائل به وجوب غیری نباشید، این یکی، یا قائل به وجوب غیری باشید اما فقط در حسه موصله، یکی از این دو قول رو انتخاب بکنید، یا منکر یا قائل فقط در حسه موصله، مطلب تمام. اینجاست که ورود به زمین غصبی متعلق حرمت است، بدون اینکه مزاحم داشته باشه. چرا؟ چون این زمین غصبی الا انکار الملازمه بل متعلق وجوب نیست تا بخواد مانع از تعلق حرمتش بشه، اصلا متعلق وجوب نیست. پس خیلی راحت بدونی که مشکلی باشه متعلق چی میشه رفقا؟ حرمت نفسی غصب. و علا قول به وجوب غیری خصوص حسه موصله، اینجا هم باز فرض این است که عبور از زمین غصبی حسه موصله نیست، یعنی بعدش واجب نفسی واقع نشده، انقاض محقق نشده، آقا یادش رفت، تنبلی کرد، ترسید، سرش گرم کارهای دیگه شد، مثلا بابا مرد، بنابراین اینجا هم مقدمه موصله نداریم تا قائل به وجوب غیریش بشیم، تا بگیم این وجوب غیری مانع شده از حرمت نفسی. رضا طبق این دو حالت، شخصی که وارد زمین غصبی شده اما انقاض نکرده معاقبه، مرتکب معصیت شده. خب این سوال بکنم، طبق قول به وجوب غیری مقدمه اما از موصله و غیر موصله، کسی که وارد زمین قصبی شده از شما دارم سوال میکنم، آیا به نظر شما این مثلا میشه گفت مستحق ثوابه؟ چون عبور از زمین قصبی متعلق وجوبه و این آقا احتصال کرده از وجوب را، یعنی طبق دیدگاه اولی که بیان کردیم نه فقط استحقاق عقاب نداره بلکه چون امتثال کرده است وجوب را، کس که وضو بگیره و نماز نمیخونه به حد وضو ثواب برده. اینجا هم همینه، میشود گفتش که خب به حد این که رفته در زمین مردم تا انقاض بکنه مستحق ثواب. وجوب غیری ثواب مستقل ندارد، به همین خاطر طبق قول به ملازمه شخص مستحق ثواب نیست. اگه در وضو میبینید شخصی به واسطه یه وضو ثواب میبره، وضو در واقع سوای این که متعلق وجوب غیریست علی القول به، متعلق استحباب نفسی هم هست، یعنی اصلا یک عمل فی نفس مستحب. خب بحث جمع کنیم برسیم بحث بعدی. اما ثمرت هذا البحث، اما ثمره این بحث، فقط یبدو علی ذو ما تقدم، به نظر میرسد بر اساس آنچه گفتیم انه لا ثمرت لوجوب غیری مادام الوجوب بود، این لهو به بحث بزنیم، ثمره برای این بحث نیست، بحث از وجوب غیری، مادام الوجوب الغیری و غیر صالح للادانت والمحرکیه، تو وقتی که وجوب غیری صلاحیت ندارد بالاستقلال عقاب اخروی بیاورد محرکیت بیافریند ثمره نداره، و انما هو تابع محض، ادانه نداره به این معنا که مخالفتش عقاب نمی آورد، محرکیت نداره به این معنا که مسئولیتی در قبال مقدمات به شکل انحصاری نمی آورد، اون مسئولیت رو عقل می آورد، بل وجوب نفسی یکفی وحده لجعل المکلف مسئولا عقلا عن توفیر المقدمات، این وجوب نفسی یکفی وحده لجعل فلان، این فقط مربوط می شود به محرکیت، حواستون جمع باشه، خود وجوب نفسی فی نفسه کفایت میکند تا مکلف مسئول باشد عقلا از فراهم کردن مقدمات، چون امتثال وجوب نفسی ممکن نیست، لا یتم ممکن نیست بدون ذالک، بدون توفیر مقدمات. پس چه فرقی است بین فرض وجود وجوب غیری و فرض عدم وجود وجوب غیری؟ ها چه فرقی است بین فرض وجود و فرض عدم؟ ضمیر عدمی به وجوب غیری، ولیکن قد یمکن تصویر و بعض ثمرات و مثال و ذالک، اگر واجب باشه انقاض غریق و متوقف باشه این انقاض بر مقدمه محرمه‌ای که از حس اهمیت ملاکی پایین تره که عبارت است از حرمت غصب، و هی اتلاف و زرع الغیر، حالا تو مثال ایشون فرق میکنه، اتلاف مال غیر فرق بودن، من مثالم مثال معروف و مشهور و کلیشه ی همین بحثه که عبور از زمین مغصوبه، و هی اتلاف و زرع الغیر. خب فیجوز للمکلف ارتکاب المقدمت المحرمت تمهیدن لانقاض الغریب، میتونه مرتکب مقدمه حرام بشه مقدمتن تمهیدن، یعنی زمین سازی بکند، تمهیدن زمین سازی کند برای انقاض غریب، و از افترزن ان المکلف ارتکب المقدمت المحرمت ولم ينقض الغریب، مقدمه محرمه رو اتیان کرد، مال غیر رو تلف کرد اما انقاض غریق نکرد، عجبه هم ناجنسیه، فعلا القول بالملازمه، بنابر قول به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، و به انه قول دوم اختیار دوم، این یک دو و به ان الوجوب الغیریه یتعلق بالجامع بین الحسه الموصله و غیرها، نه به خصوص حسه موصله، تقع المقدمه لترتکبها مکلف و مصداقا للواجب. اینجا اون مقدمه ای که مکلف مرتکب شده مصداق واجبه، متعلق وجوب غیریست. این اون اطلاف زرع الغیر، اطلاف کشت و کشاورزی دیگری میشه متعلق وجوب. ولا تکون و محرمتن فی تلک الحالت، در این حالتی که مقدمه واجب اهم قرار گرفته، لامتناع اجتماع الوجوب و الحرمه، چون محرم نمیتونه باشه، چون ممکن نیست وجوب و حرمت جمع بشوند بر یک شی. این از این. اما اگر اساسا منکر ملازمه باشید، منکر وجوب غیری، یا اینکه قائل باشید به وجوب غیری اما بگید مختص است به حسه موصله، لا تقع المقدمه المذکوره مصداقا للواجب، دیگه وجوب غیری نداره. بلا موجب این اذن لسقوط حرمت ها، حالا به چی بزنیم؟ هم مقدمه مذکوره که اتلاف زرع غیره، بل تکون محرمتن بالفعل، بالفعل حرامه، و انما تسقط الحرمت و ان الحسه الموصله من المقدمه خاصتن، ساقط می شود حرمت از حسه موصل از مقدمه فقط. این دیگه خاصتا نیاز نداشت، وقتی این نماری که بیاریم معنای حصر میده، خاصتا تأکید. اینجاست که مکلف مستحق عقاب خواهد بود. اقتضاء وجوب شیء لحرمت زده، از بحث های قدیمی علم و اصول که میگن آیا اگر یک چیزی واجب شد مقتضی حرمت ضد شیء، اگر مثلا انقاض غریق واجب شد آیا این مستلزم حرمت نوم، نومی که با انقاض نمیسازه، مقتضی حرمت صلات، صلاتی که با انقاض نمیسازه؟ اینجاست که بین آقایون بحث شده. برخی معتقدن که اگر شارع فعلی و واجب کرد، ضد اون تو حرام کرد. دوستان من به دو نکته توجه بکنن. ببینید نکته اولی که اینجا مقصود هست حرمت شرعیه، حرمت شرعی، نه حرمت عقلی به معنای الزام بر ترک. این مسلمه که اگر شما ملزم به فعلی باشید شرعاً، عقلاً حق اشتغال به ضد اون رو ها نداری. این حکم عقل، سخن از حرمت شرعی است. یعنی آیا شارع مقدسی که جعل نموده است وجوب را برای فعلی، حرمت را هم جعل کرده است برای ضد آن یا نه؟ از خیلی از آقایون تعبیرشون اینه، هل ایجاب و شیئن یستلزم و تحریم ضده، تحریم میارن، حرام کردن کی مقصوده؟ خب این یه نکته. نکته دوم، خوب حواسها جمع، مراد از زد در کتب اصولی اعم از زد در کتب منطقی است. زدان از دید منطقی امران وجودیان، لا یجتمع آن ولیکن یمکن ان یرتفع، تو امر وجودی است، جمع نمیشن اما امکان ارتفاع با هم رو دارن، مثل سفیدی و سیاهی، جمع نمیشن اما میشود در منزل شما نه سفید باشه نه سیاه، نمیشه هم سفید هم سیاه باشه اما میشه هیچ کدام از این دو نباشه. خب از دید اصولی زد اما زد منطقی و نقیز منطقی، یعنی عدم و شیء رو هم ضد اون شیء به حساب می آورد. در بیاناتشون برای این که بین ضد به معنای امر وجودی و اون ضد به معنای نقیز تفکیک بدن، یه پسوند استفاده می کنن. به نقیز منطقی میگن ضد عام، به ضد منطقی میگن ها ضد خاص، به نقیض در منطق اصولیون میگن ضد عام، به ضد در منطق میگن ضد خاص. حالا مثال بزنیم، در مثال سله ضد عام واجب چیه؟ ترک الصلاه، عدم الصلاه، چه ضد عام. ضد خاص واجب در سله چیه؟ نوم، چه ضد خاص. دو امر وجودی هست که لا یجتمع لکن یمکن ان یجتمع. بین اصولیون، مخصوصا بین اصولیون یکم قدیمی تر، جا افتاده که ایجاب شی مقتضی حرمت ضد عام میشه. ببینید بحث ما در دو قالب مطرح میکنه، در دو موضع، یکی در باب حرمت ضد عام، دیگری در باب حرمت ضد خاص. در باب حرمت ضد عام اصولیون بینشون معروف جا افتاده، مخالفتی من ندیدم. حالا دیگه ببینیم، معتقدن که ایجاب یک شی مقتضی حرمت ضد عام اون شی، منتها اگر اختلافی هست در اساس این اقتضاء، بر چه اساسی ایجاب شی مقتضی حرمت ضد شه، بر چه اساسی این اقتضاء، بر چه پایه است. سه مسلک اینجا وجود داره: مسلک عینیت، مسلک تضمن، مسلک استلزام. یه قائل به عینیت هست، عینیت. عینیت یعنی چی رفقا؟ معتقدن اساسا وجود یک شی عین حرمت ضد عام اون شی، به تعبیر دیگر وجود یک فعل عین حرمت ترک اون فعل، اصلا عینه. حالا دقیقا مراد از این عینیت چیه، خودش تفاصیل گوناگونی میتونه داشته باشه که باید در جای خودش بحث کنه. یه عده قائلن به تضمن. تضمن یعنی چی؟ یعنی میگن که وجوب یک فعل متضمن است حرمت ضد عام اون فعل، حرمت نقیض اون فعل. میگن وجوب یک فعل مرکب از دو بخش، دو بخش: طلب اون شی و منع از ترک اون شی. مرکب از دو جزء، طلب و شیء و منع از ترک. این منع از ترکه که جزء وجوب یک شی هست، همون حرمت ضده، حرمت ضد عام شه منع از ترک. پس وجوب شی دارای دو جزء است: یک، طلب و شی، و حرمت و ضده العام. میشه اصلا اینجوری گفت شانه؟ دیدگاه سوم قائل به استلزام ملازم است. میگه آقا وجوب یک شی ملازم است با حرمت ضد عام آن شی. وجوب یک شی مستلزم ملازم با حرمت ضد عام آن شی. وجوب یک فعل مستلزم حرمت نقیض اون فعل، یعنی ترک اون فعل. خب این سه قول رو در ذهن داشته باشید، کدوم ضد مقصود اون رو ضد عام دیگه. یه عده میگن حرمت ضد عام شی عین وجوب شیه، یه عده میگن حرمت ضد عام شی جزء وجوب شیه، یه عده میگن حرمت ضد عام شی خارج از وجود شیه اما ملازم با وجود شیه. شبیه هم مطابقه و تضمن و التزام که در دلالات لفظی خواهد. خب اما رفقا نسبت به ضد خاص بخونیم چند سطح ترسیم بحث ده. اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده، وجوب شیء مقتضی حرمت ضد اون شیء باشه. قد یقال به این که ایجاب شیء مستلزم حرمت ضد اون شیء. ضد هم از دید اصولی بر دو قسمه: یکی ضد عام است که به معنای نقیض منطقی است، عدم، ولی آخر ضد خاص است که همون ضد منطقی خودمونه، و هو الفعل الوجودی الذی مثل نوم لا یجتمع مع الفعل الواجب، که نماز صبح باشه با هم جمع نمیشه. معروف بین اصولیون است که ایجاب یک شی مقتضی حرمت ضد عام اون شیه، اما اصولیون اختلاف کردند در پایه و اساس این اقتضا و چه معیاری مقتضی است. گمان بردن بعضی که امر به شی عین نهی از ضد عام شیه، عینش این قول چندومه؟ اول، عینیت. و ذهب بعض اون آخر الا ان وجود شی متضمنه چیه؟ نهی از ضدشه، یا امر به شی متضمن نهی از ضدشه. وقتی کلمه نهی میاد بعد در مقابلش امر بیاری، کلمه حرمت بیاد در مقابلش وجوب بیاری. انهو میخوره به امر به شی، ضمیر مفعولی تضمنه هم میخوره به نهی از ضده. به دعوا ان الامر به شی مرکبون، این نظریه است که من از نگاه مرحوم شهید صدر خیلی ها مردوده. امر به شی مرکب از طلب اون شی است یک، و منع از ترک اون شی است این هم دو. این منع از ترک اون شی میشه همون حرمت ضد عام. و قال آخرون بل استلزام، میگن این مستلزم آن است، وجوب شی مستلزم حرمت ضده، که بین آقایونی که قائلن این قول سوم معروف تره. اما به نسبت الضد الخاص فقط وقع الخلاف، اینجا اختلاف هست. بالا گفتیم معروف، بارها گفتم معروف این چیزی که جا افتاده، مخالفی شناخته شده نداره، غالبا به مجمعات یا مشهوراتی که در مقابلش قول قابل توجهی نیست، قابل اعتنا و اعتمادی نیست، اساساً مخالفی شناخته شده و مطرح یا نیست، یا اونقدر کمه که میشه ملحق و عدمش کرد، میگن معروف. لذا معروف یه پله بالاتر از مشهوره. وقتی میگن این معروفه یه پله بالاتره، میتونه اجماعی باشد. و وقتی میگن مشهوره عموماً یه مخالف قابل حالا اعتنایی دارد، هرچند که این مخالف شاذه. اما کسانی که قائلن به اقتضاء وجوب شی حرمت ضده خاصش، من ندیدم کسی قائل به عینیت یا تضمن باشه. اگر کسی قائل است به اقتضاء، به نحو استلزام قائله، یعنی معتقد است وجوب و شیئن یستلزم و حرمت ضده الخاص. یست اون سه مسلکی که بالا گفتیم اینجا واقع نداره، فقط قول سوم اینجا مورد توجه است. مثالش معروفه، شما وارد مسجد بشید، بر عهده شما فوراً ازاله نجاستی بکنید که در مسجد هست. اگر به جای این امر فوری ازاله نجاست، ازل نجاسه، مشغول صلات بشید، سله رو امتثال بکنید، اینجا ثمره خودش رو نشون میده. اگر معتقد بشید که وجوب یک شی مستلزم حرمت ضدشه، اینجاست که باید بگوییم وجوب ازاله نجاست بالفور مستلزم حرمت نماز است که قبل از ازاله نجاست بتیاد بشه. چه نماز حرام که بعداً خواهیم گفت حرمت یک عبادت مستلزم فساد آن است، این نماز باطل. بعد دو مرتبه بعد از این که ازاله نجاست کردی، الله اکبر بگی، نمازت رو اعاده یا قضا. نکته ای که اینجا هست اینه، با اینجا با یک استدلالی مواجهی که میخواهد به گونه ای به شما این رو تفهیم بکند که وجود یک شی مستلزم وجود غیری ترک ضد اون شیه. ارتباط این بحث با بحث قبل هم داره روشن میشه. یه دیدگاهی هست میگه وجود یک فعل مستلزم وجوب غیره ترک ضد خاص اون شیء. وجوب ازاله نجاست مستلزم وجوب غیری ترک صلاته، صلاتی که ضد خاص ازاله است. این وجوب غیری ترک صلات، وجوب غیری ترک ضد خاص، همون حرمت ضد خاصه، چون وجوب ترک برگردانه حرمت دیگه، درسته؟ به تعبیر دیگه مستلزم حرمت غیری ضد خاصه، حرمت غیری. حالا آقا چطور؟ او چه اساسی شما همچین ادعای میکنید؟ استدلال خیلی آسانه، میگن ترک و زده مقدمتون لزد الاخر، ترک یکی از دو زد مقدمه ترک زده دیگر است. ترک نماز مقدمه ازاله ها نجاست. مقدمه یعنی چه؟ مقدمت الشیء ما یتوقف علیه الشیء، میشه مقدمه شیء. مقدمه یک شیء آن چیزی است که اون شیء متوقف بر آن است. وضو مقدمه نمازه، پس الصلاة تتوقف علی الوضوء. اینجا هم همینه، ازالت و نجاست تتوقف علی چی رفقا؟ ترک صلات. تا شما نماز رو ترک نکنید ازاله نجاست برای شما ممکن نمیشه. پس ترک صلات میشه مقدمه ازاله نجاست. همینطور ترک ازاله نجاست هم مقدمه صلات. اگه بخوای نماز بخونی تا ازاله نجاست رو رها نکنی نماز نمیتونی بخونی. بخوای بخوابی باید ترک نماز صبح کنی، بخوای نماز صبح بکنی باید ترک خواب کنی. اینجاست که هر کدوم از این دو متوقف بر ترک دیگری هست. به تعبیر دیگه ترک هر کدام از این دو مقدمه فعل دیگه. خب ما گفتیم که مقدمه واجب واجب است به نحو غیری، درسته؟ ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر، اگه اون ضد دیگر واجب باشه پس ترک این ضد میشه واجب به نحو وجوب غیری، چون مقدمه واجب. بنابراین ترک صلات میشه واجب غیری چون مقدمه ازاله نجاستی است که واجب اهمه. نتیجه بحث این است که اگه نماز بخونی جای ازاله نجاست، چون واجب و ترک بوده این نماز محکوم به فساده، به درد نمیخوره. مرحوم شهید سرد وارد گود میشن، میفرمایند که این سخن سخن تمامی نیست، صحیح این است که این حرف حرف درستی نیست. هیچ مقدمیتی بین ترک یک ضد و اتیان ضد دیگر وجود نداره. ایشون دو جواب میدن، یک جواب حلی یک جواب نقضی. جواب حلیشون خلاصش اینه، میفرماین که فعل و ترک معلول بفرمایید اختیار آدم است، معلول اختیار آدم است. پس مقدمه به معنای ما یتوقف علیه الشیء اختیار و اراده آدم است. یکی یک فعلی متروک بشود یا فعلی اتیان بشود منوط بر چیست؟ متوقف بر چیست؟ ها؟ اراده آدم است. پس فعل یک ضد و ترک ضد دیگر علت و معلول نیستند. اینجوری است ترک یک ضد علت فعل ضد دیگر باشد، بلکه معلولان لعلت ثالثه هستند، هر دو معلول علت سوم، مثل گرما و نور. نه گرما علت نوره نه نور علت گرماست، هر دو معلول آتش هستند که هم گرما تولید میکنه هم نور میده. اینجا هم همینه، ترک صلات و ارتکاب ازاله نجاست هر دو میشن معلول برای اراده آدم، پس هر دو متوقفن بر اراده آدم ذات. این یک نکته. نکته دوم که اشکال چیه؟ نقضیست. این اشکال نقضی رفقایی خود دقیقه، باید حواسها جمع باشه. یه اصلی در فلسفه هست، یک اصل عقلی فلسفی است که میخوام یاد بگیم. میگن هرگاه یک شیء علت شیء دیگر باشد، نقیض این شیء هم علت نقیض آن شیء دیگر است. به تعبیر دیگه قاعده نقیض العلت علت لنقیض المعلوم، العلت علت للمعلول و نقیزها علت لنقیز المعلول. اگر وجود خورشید علت روز بودنه، نقیز وجود خورشید که میشه چی؟ میشه عدم خورشید، هم علت روز نبودنه که نقیز روز بودن. اگر آتش علت گرماست، پس فقد آتش هم علت فقد گرماست. خب حالا بخواییم رو مثال پیاده کنیم، دقت بکنید. فرضمون رو این میگیم که ترک صلات مقدمه چیست؟ مقدمه ازاله است. اینجور ترک صلات مقدمه ازاله است، ترک ازاله هم مقدمه چیه؟ صلات. ادعای شماست دیگه، ترک و زده علتون لزد الاخر. خیلی تو ذهنتون این دو جمله رو خوب بسپنید، بخواییم به دو تا دور برسید. اگر شما بگید که ترک و صلات علتون للازاله و ترک و ازالت علتون للصلات، مستلزم دو تا دور. ببینید اول به نصور قضیه اول که ترک و صلاح علتون للازاله، طبق اون قاعده عقلی که خوندیم، اگه ترک و صلاح علتون للازاله باشه، باید خود صلات هم علتون لترک الازاله باشه. نقیز العلته علتون لنقیز المعلول. اگر ترک و صلاح علتون للازاله است، پس خود صلات میشه علتون لترک الازاله، نقیز علت علت نقیز من. خب این جمله خوب به خاطر بسپرید. از شد به قاعده فلسفی ترک صلات علت ازاله است، یعنی که خود صلات علت ترک صلات ازاله. اون قضیه دومیتون هست، در حالی که عکس بود گفتیم ترک و ازالت علتون لسن، ترک ازاله علت نماز. اگر بخواد خود نماز هم علت ترک ازاله باشه، حاضا به چی میگن؟ ها؟ دور. این یک دور. دول دوم خوب دقت بکنید، دول اول هم باش روشن میشه. اگر شما قائل باشید به این که ترک الازالت علتون لسلا، اگر اینجور قائل باشید ترک الازالت علتون لسلا میشه نفس الازالت نقیزش، نفس الازالت علتون لترک سلا. این نقیز ها رو گرفتم ها، ترک الازالت علتون للصلا میشه الازالت و علتون لترک الصلا. باید کن قضیه اول برعکس بود، گفت ترک الصلات علتون للازاله، نمیشود هم ترک الصلات علت ازاله باشه هم صلات علت ترک ازاله باشه. به تعبیر دیگه نمیشود هم صلات متوقف بر ترک ازاله باشه و هم ترک ازاله متوقف بر صلات باشه. روشن بحث خیلی آسونه های خود، فقط دقت یه ذره دقت بود. و اما به نسبت الزد الخاص فقط وقع الخلاف و فیه و ذهب جماعتون ان ایجاب شیئن یقتضی تحریم زده الخاص. گفتیم یقتضی نیسترزه. پس نماز و ازاله نجاست از مسجد اگر مکلف عاجز از جمع بین این دو باشد فهما زدان، این دو زدند. فرض بگیریم علت این که نمیتون جمع کنه این است که ازاله نجاست فوریت داره، وقت نماز هم زیغ و تنگه، فرصت این که بخواد نماز بخونه نداره. فهما زدان و ایجاب و احدهما یقتضی تحریم الاخر. خب راه دیگری هم هست برای اینکه تون جمع، مثلا گویا ازاله نجاست با نماز منافات نداره. در بعضی از روایات داره که این گام نماز مثلا اگر نجاستی دیدی ازاله کن، راجع به بدن یا لباس داره این قضیه. مثلا کسی بغلش آب داره نماز میخونه، یک لحظه میتونه دستش بگیره زیرش آب بدنش رو تطهیر بکنه، اینجا واجبه همون اثناء نماز این کارو بکنه. اینجا حالات امکان جمع بین این دوست. فرض کنید ببینید که این محوطه‌ای که هست در مسجد سطح صافی است، نجسه، همون لحظه شیعه باز میکنه الله اکبرش هم میگه، این آب خودش شرقه میکنه میره محوطه رو میگیره پاک میشه. این جوجه‌ها بین ازاله نجاست و نماز منافاتی نیست، امکان جمع بینشون هست. علت این ازایی که آورده مال این گونه موارد. فهما زدان و ایجاب و احدهما یقتضی تحریم الاخر. خب ما به صلات و ازاله میخوره. قد استدل البعض علی ذلک. علی چی؟ این اقتضا. بنا ترک یکی از دو زد مقدمه وقوع زد دیگر است. ترک صلات مقدمه وقوع ازاله است. تا صلات رو ترک نکنی ازاله ممکن نیست. به تعبیر دیگه ازالت و نجاسته تتوقف علی ترک صلات. فیکونو ترک یکی از دو زد واجباً بالوجوب الغیری. وجوب غیری ترک یک زد یعنی حرمت اون زد. وجوب غیری ترک میشه حرمت غیری در واقع. وجوب ترک یعنی الحرمه. و اذا وجب احد النقیزین حرم نقیزه. اگر واجب باشه یکی از دو نقیز حرام است نقیزش. چرا من میگم وجوب ترک یک فعل یعنی حرمت اون فعل؟ و چه اساس این ادعا رو میکنید؟ نه ببینید بند آخر مده گفتیم که میگیم الامر به زده یقتضی امر به ترک زده دیگر. وجوب یک فعل مقتضی وجوب ترک فعل دیگر است. وجوب ترک فعل دیگر من گفتم یعنی چی؟ یعنی حرمت اون فعل. این چه بحثیه؟ اشاره به کدوم مبحثه؟ اشاره مبحث ضد عامه. در ضد عام قبول کردیم که معروف آن است که وجود یک ضد به معنای یا متضمن یا ملازمه حرمت چیه؟ ضد عام میشه، حرمت نقیزشه. پس وقتی میگیم وجوب ترک ضد دیگر، این وجوب ترک ضد دیگر، وجوب ترک یعنی حرمت ضد عام، حرمت خود اون فعل، حرمت نقیز. روشن شد؟ خال میفهم. قضا وجب احد اون نقیزین. اگه یکی از دو نقیز واجب بشه، یکی از دو نقیز یعنی چی؟ نه وجب ترک و زد، وجب ترک و صلا. روشنه؟ اگر واجب باشه ترک نماز، حرام نقیزه. پس حرام از خود نماز، نقیز ترک نماز چیه؟ خود نماز. فاذا وجب احد النقیزین، این احد النقیزین اشاره میکنه به خط بالا، ترک و احد الزدین که به عنوان اینکه مقدمه وقوع ضد دیگر است واجب غیری شده. اذا وجب ترک الصلات حرم نفس الصلاه. این حرم نقیزه یعنی حرم ضد العام. این مبحث مبحث همون ضد عام است که بالا خوندیم. حالا گرفتی چی می‌خواستم بگم؟
اینجاشو گرفتیم. بله قبلش که فهمیده از عمده این میرسه و بعد
یه زده آمه دیگه از وجوب غیریه ترک یک زد به حرمت غیری خود اون زد میرسی. چرا؟ چون وجوب ترک مستلزم حرمت فعله که زده آم میشه. پس تواقع میکنید و به هازا یثبت و حرمت و ضد خاص، بر همین اساس ثابت میشود حرمت ضد خاص. یعنی ما در واقع حرمت ضد خاص رو بر اساس بحثنتون، بر اساس اینکه وجوب یک شی مقتضی حرمت ضد عامش باشه به دست آورد. بلکه نه صحیح، اما صحیح این است که انه لا مقدمیت لترک احد الفعلین لایقاء الفعل الاخر، ان المقدمه هي العله او جزء العله. مقدمه یا علت ناقصه است یا علت تامه. چه گفته مقدمه الشیء ما يتوقف عليه الشيء، یک شیء هم بر علت تامش متوقف هم بر علت ناقصش. و نحن نلاحظ ان المكلف في مثال الصلاه والازاله يكون اختياره هو العله الكفيله بتحقق ما يختاره. میبینیم که مکلف در مثال نماز و ازاله اختیارش علت مقدم است، نه ترک مثلا صلات علت ازاله باشه یا ترک ازاله علت صلات. این ترک و فعل هر دو معلول علت ثالثه است، معلول وجود سوم است. یکون اختیاره، اختیار مکلف هو العلت، علتی که متکفل است، کفیل است تحقق آن چیزی که مکلف اختیار میکند آن را. ضمیر یختار به مکلف میخوره، ضمیر مفعولی هم به ما برمیگرده، به تحقق ما یختاره و نفی، یعنی عدم تحقق، و نفی ما لا یختار و به تحقق ما، اون فعلی که اختیار کرده است، و نفی فعلی که اختیار نکرده است. مراد از ما رو فعل بگیرید. اختیار کردی نماز بخونی، همین اختیار شما منجر به این می شود که تحقق پیدا کند نمازی که اختیار کرده ای و تحقق پیدا نکند ازالهی که اختیار نکرده ای، اراده نکرده. فوجود احد الفعلین و عدم الاخره کلاهما معلولان لاختیار المکلف، مرتبطان به اختیار المکلف، لا ان یکی از این دو معلول دیگری باشد. این یکی، این اشکال حلی است. یه اشکال نقضی هم میخواد بگیره، ولو کانه میشه اشکال نقضی. ولو کانه ترک و صلات علتن او جزء العلت للازاله، اگر اینجور باشه، و ترک الازالت علتن او جزء العلت للصلاه، ادعای شما همینه دیگه، لکان فعل الصلات نقیزا لعلت الازاله. ببینید چند تا جمله اینجا هست، دو تا. یک، لوکان ترک الصلات علتا او جزء العلت للازاله، یه جمله، و ترک الازالت علتا او جزء العلت للصلاه، این همیشه جمله دوم. خوب دقت بکنید، لکان فعل الصلات نقیزا لعلت الازاله و نقیز العلت علتون لنقیز المعلول. این میشه گفت استدلال بر اون قضیه است. فعل نماز نقیز علت ازاله است. این از کدوم قضیه گرفته؟ اولی. دو جمله بود دیگه، این از اولی گرفته. اگر ترک صلات علت ازاله است، پس خود صلات میشه چی؟ میشه علت ترک ازاله. پس نتیجه میدهد ان فعل الصلات علت لترک الازاله. خب این با جمله دوم نمیسازه. ببینید جمله دوم چی بود؟ این بود که ترک ازالت علت صلات است، و حال این که شده صلات علت ترک ازاله.
نقیزا
لعلت الازاله
چی؟ عبارت
بخوام، لکان فعل الصلات، خوب دقت بکنید، این فعل صلات نقیزا لعلت الازاله، فعل صلات میشه نقیز برای علت ازاله. علت ازاله چی بود؟ بالاش بنویسید، ترک صلات بود. نقیزش میشه چی؟ میشه فعل صلات. درسته دیگه؟ لکان فعل صلات نقیزن لترک صلات. روشنه؟ نقیزن لعلت الازاله. بالای علت ازاله چی نوشتی؟ ترک صلات. پس خود صلات میشه نقیز ترک صلات. خب و نقیز العلت علتون لنقیز المعلول. نقیز علت، نقیز علت میشه فعل صلات. علت نقیز معلول است. معلول خود ازاله بود.
علت چی؟
بالای علت چی میسید؟ ترک صلات. روشن شد؟ علتون لنقیز المعلول. بالای معلول چی میسید؟ ازاله. نقیز علت یعنی چی؟ یعنی نقیز ترک و صلات که میشه خود صلات. علت میشه برای نقیز ازاله که میشود ترک ازاله. پس صلات شد علت ترک ازاله. و ینتج میتونیم ینتج بخونیم، میتونیم ینتج بخونیم. من ینتج بخونم بزنیم مطلب قبلی، یعنی از اون چه که بالا گفتیم این نتیجه میدهد. میتونیم ینتج بخونیم، نتیجه گرفته میشود، معنای لازمی داره. ان فعل الصلات علت لترک الازاله. فعل صلات علت ترک ازاله است. خیلی روشنه، خود الفاظش گیج میکنم. و هازا یؤدی الی الدور. چرا؟ چون قرار بود که هر کدام از دو ضد معلول ترک ضد دیگر باشن. از یکون کل من الضدین معلولا لترک الاخر. هر کدام از دو ضد معلول ترک دیگر باشه و علت ترک خودش باشه، علت لترک الاخر. این لترک حواستون جمع باشه، الف و لام دار، نه لترک نفسه. اینجور نخونید، لترک نفسه. حواستون هست بچه بخونی؟ با شما هم اینجور دیگه، لترک داره، لترک نفسه. این لترک یعنی ترک الاخر، ای ترک الاخر. نفسه یعنی همین. به عبارت اینه، از یکون و کلون من از زدینه معلولن لترک الاخر و علتون لترک الاخر.
نفس به چی میخوره؟
به خود ترک.
همین ترک آخر
یعنی خودش، زمینش هم به ترک میخوره، خود همین ترک، یعنی ترک آخر. حال باشن یه توضیح جلسه بعد بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.